بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارع الخلائق اجمعین، و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابوالقاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله طیبین طاهرین المعصومین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. شام شهادت وجود مقدس امام سجاد علیه السلام هست. تسلیت عرض میکنیم اولا خدمت مولامون امام زمان علیه السلام و جل الله تعالی فرجه الشریف و همه شما عزیزان و بزرگوارانی که در مجلس حضور دارید. انشاءالله که دعای امام سجاد شامل حال هممون باشه. هدیه پیشگاه با عظمتشون صلوات دیگری عنایت بفرمایید. امام سجاد علیه السلام همونجور که میدونید در کربلا 23 سالشون بود. از برادر بزرگوارشون حضرت علی اکبر یه 4 سالی کوچکتر بودن. حضرت علی اکبر طبق مشهور 27 سالشون بود. وجود مقدس امام سجاد علیه السلام بعد از پدر بزرگوارشون ابا عبدالله که در سال 61 هجری در عاشورا به شهادت رسید، 33 یا 34 سال بعدش عمر شریفشون طول کشید. یعنی 33 یا 34 سال دوران امامتشون بود که در سال 94 یا 95 هجری به شهادت رسیدن. یعنی عمر شریفشون 56-57 سال بود. کل عمر امام سجاد این مقدار بود. ما ایرانی ها افتخارمون این هست که مادر امام سجاد ایرانی بودن. شهربانو که دختر یزدگرد سوم بود، مادر مکرمه امام سجاد علیه السلام بود که موقع وضع حمل از دنیا رفت و در کربلا اصلا حضور نداشت. موقع وضع حمل از دنیا رفت. این کوه بیبی شهربانو که نزدیک شهر ری هستش، این هیچ سندیتی نداره از این جهت که مثلا کسی گمان بکنه که اینجا دفن صورت گرفت. نه، تو مدینه دفن شدن، همونجا رحلت کردن و همونجا هم دفن شدن. دوران امام سجاد علیه السلام، این 33-34 سالی که وجود مقدس ایشون امام بودن، شاید بشه گفت سخت ترین دوران امامت تو بین ائمه بوده. دوران امام سجاد دوران بسیار بسیار سختی بوده. از طرفی وجود مقدس سید الشهدا فرزندان و یاران خالصش به اون شکل فجیع به شهادت رسیدن و سرهای مقدس، شوخی نیست آدم یه لحظه فکر بکنه، سرهای مقدسشون شهر به شهر گردونده شد و خاندانش به اسارت رفتن. جلو چشم مردم تو کوی و برزنها از این ور اون ور می بردن. اینا در واقع خاندان وحی بودن، اینا بچه های پیغمبر بودن. خب این حمله سنگینی بود که به دین خدا صورت گرفت. شیعیان درجه 1 که با امام حسین شهید شدن تو کربلا، درجه 2 و درجه 3 هم تو نهضت مختار و قیام توابین به شهادت رسیدن. چیزی و کسی نمونده بود. شیعه به مو بند شده بود. در روایت از ارتد الناس بعد الحسین علیه السلام الا 3، بعد از امام حسین جز 3 نفر همه برگشتن از دین. یعنی از طرفداری از اهل بیت، از اون شیعه خالص بودن، فقط 3 نفر ما داشتیم. تو بعضی از روایت داره 5 نفر. اسمم برده شده چه کسانی. البته خود اهل بیت رو بذارید کنارا، این 3 نفر یا 5 نفر مال دیگرانی بود غیر از اهل بیت. شیعه به مو بند شده بود. خود امام سجاد علیه السلام فرمود در کل مکه و مدینه 20 نفر بیشتر محب ما نیستن، نه شیعه ما ها. ما به مکه و مدینه 20 رجلن یحب بنا، 20 نفر بیشتر محب ما نیستن. پس از طرفی وضعیت شیعه و یاران امام سجاد این چنین، از طرفی خلفای ظلم و جور که دیگه حالا قدرت گرفته بودن، به خصوص در زمان امام سجاد مصادف بود با یکی از پسترینشون که قدرت بسیار زیادی هم پیدا کرد، عبدالملک مروان، که یکی از کارگزارانش حجاج ابن یوسف شیعه کش معروف بود که به هر حال یکی از کارگزاران عبدالملک مروان بود، حجاج حاکم کوفه بود. عیاشیهای بسیار زیاد در دربار، به زن و به کوبهای بسیار زیادی، طوری بود انحطاط و به هر حال سقوط دینی و اخلاقی جامعه به حدی رسیده بود که از مکه و مدینه نوازنده و رقاص صادر بیشد. از مکه و مدینه، شهرهای دیگه حالا بماند، مکه و مدینه نوازنده و رقاص صادر میشد. مجالس عیش و بزم و بزن و بکوب و رقاصی و همسالی اینها زیاد بود. و من یه نمونه شو عرض میکنم خدمتتون، شما ببینید دیگه وضع چجوری بوده. تو تاریخ نقل میکنن که یک زن فاسد رقاصه‌ای از مدینه میخواست برای حج بیاد به مکه، صدها نفر از مدینه اومدن بدرقش که اینو بدرقش کنن، از مکه هم صدها نفر به استقبالش اومدن. یه زن فاسد رقاصه، وقتی امثال اینها الگو بشن، این نشان دهنده سقوط یک جامعه است. داره که یه شاعر هرزگویی به نام عمر ابن ربیعه تو مکه، این از دنیا رفت، عزای عمومی اعلام شد تو مکه. این تو تاریخ نوشته که یه خانومی از خونش تو همون ایام عزای عمومی اون شاعر هرزگو، یه خانومی از خونش اومد بیرون که آب رو برزه تو جوب، گریه میکرد. یه آقای داشت رد میشد، میگو بر چی گریه میکنی؟ گفت فلانی از دنیا رفته دیگه، عمر ابن ربیعه از دنیا رفته، عزای عمومیه، من گریم از اینی که همچی شاعری. اون مرد گفتش که حالا اگه او از دنیا رفته، تو مدینه هم یک کسی به نام خالد مخزومی هست، اونم از همون قبیل شعرها میگه. بعد شروع کرد از همون شعرهای پرت و پلا و از همون هجویاتش رو خوندن. این زن در حالی که اشکش رو پاک میکرد گفت الحمدلله الذی لم یخل حرمه، خدا رو شکر که حرمش خالی نموند از اینجور افراد، حرمش از اینجور افراد خالی نموند. این وضعیت زمان امام سجاده. از طرفی خلفای ظلم و جور قدرت گرفتن و جبلان میدن، از طرفی این فاسدها به هر حال اینا هم رشد کردن و انحطاط اخلاقی و دینی جامعه هست. امام سجاد به قدری در فشار و اختناق بود که کوچکترین حرکتی اگر میکرد تحت نظر بود و خطر شهادتش، کوچکترین حرکت. برای همینم امام سجاد علیه السلام تو تاریخ داره که با مختار هیچ همکاری نکرد. مختار وقتی قیام کرد، امام سجاد هیچ رابطه باهاش برقرار نکرد، چون کوچکترین رابطه‌ای بخواد با مختار برقرار کنه بر خود امام خطر بسیار سنگینی هستش. معمولا اهل بیت اون پیام‌هایی که می‌خواستن به مختار بدن از طریق محمد حنفیه، از اون طریق می‌دادن. یعنی مختار از طریق محمد حنفیه در واقع دستور می‌گرفت از اهل بیت و تحت نظر اهل بیت کار می‌کرد. خب حالا ببینید توی همچین موقعیتی امام سجاد علیه السلام سه تا کار کرد. اولین کار که همه شما بزرگواران می‌دونید این هستش که عاشورا رو نگه داره. تمام امامان و تمام معصومین بعد از سیدالشهدا هم مقامشون این بود که دستگاه سیدالشهدا رو حفظ کنه. این دستگاه باید تا قیامت بمونه. دین رو این دستگاه امام حسین نگه می‌داره. پالایش و تطهیر مردم تا ظهور، آماده سازی مردم تا ظهور رو دستگاه سیدالشهدا به عهده داره. لذا اهل بیت تمام هم مقامشون این هستش که پیام امام حسین بمونه و به گوش تاریخ برسه. امام سجاد علیه السلام که خودش هم حضور داشت تو قضیه کربلا، اولین مأموریت برای ایشون همین بود. حقیقتا هم همین جوره. شما تو طول تاریخ همتون میدونید، تو طول تاریخ اون چه که شیعه رو نگه داشت، رشد داد و میرسونتش تا ظهور، همین دستگاه امام حسین، همین مجالس امام حسین، همین زیارت امام حسین، همین اشک بر امام حسین، همین سلام دادن‌های به امام حسین است. همینه. شما بزرگوارها، خب خیلیاتون شاید سنتون اقتضا میکنه بهتر و بیش از بنده، و الان بعد از انقلاب هستی و خورده ای سال، از اینکه 40 سال هست که ما برای بقیه اهل بیت داریم مجلس میگیریم. دهه صادقیه، دهه باقریه، دهه مهدویه، مثلا حتی برای بعضی از امامزاده ها هم داریم الان بزرگ داشت و مجلس میگیریم، برای حضرت معصومه سلام الله علیها، برای حضرت رقیه سلام الله علیها. در طول تاریخ از قبل از انقلاب برید تا هزار و خورده ای سال پیش، شیعه فقط یه مجلس داشت، فقط و فقط محرم، فقط و فقط مجالس سید الشهدا، مجلس دیگه ای نبود. هر چی یاد گرفت شیعه از شیعه بودن خودش رو تو مجلس سید الشهدا یاد گرفت. خود شما بزرگوارا مگه شیعه بودنتون رو سر کلاس ها یاد گرفتید؟ ماها که سر کلاس ها یاد نگرفتیم، تو همین مجالس یاد گرفتیم. شعورها، شورها، احساسات، عواطف تو همین جا بود که به نفع اهل بیت رشد پیدا کرد. حقیقتا هم همین جور هستش. بنابراین این دستگاه باید بمونه. گاهی موقعا الان متاسفانه بعضیا حالا یا پوز روشنفکری میدن یا پوز عرفان میدن، میان شبهاتی رو القا میکنن برای مجالس اشک و گریه و سینه زنی برای امام حسین، شبهه درست میکنن. یه زمانی با زور و قلدری جلو مجالس امام حسین رو تو طول تاریخ میخواستن بگیرن، اون راه جواب نداد. حالا یا رضاخان بود یا حجاج ابن یوسف بود یا متوکل عباسی بود، با زور و قلدری میخواستن. اما الان گاهی موقع ها با شبهه، با شیطنت، با شبهه انداختن. مثلا فرض کنید شبهه مطرح شده، من حالا خیلی واقعش نمیخوام دقیقش بکنم، ولی گاهی موقع تو بعضی از شبکه های تلویزیونی خود ما هم پخش میشه، کسانی اجازه پیدا میکنن حرف بزنن، یعنی حرف مفت بزنن در واقع. شبهه که خب ما چقدر مثلا گریه بکنیم؟ امام حسین علیه السلام این روح بلند ملکوتی به لقاء الله پیوست، این جشن داره، این گریه نداره. که وقتی به وصال خدا رسید، امام حسین علیه السلام بالاترین مقامات قرب رو پیدا کرده، این گریه داره، این عشق داره، این عزاداری داره. خب از اینجوری مطرح کردن. البته این چیز جدیدی نیست. یکی از اشتباهات مولوی تو مثنوی، یکی از اشتباهات مولوی انصافا شعرهای بسیار بلندی در مثنوی داره، اما یکی از اشتباهات تو دفتر ششم مثنوی همین شبهه رو ایشون اونجا مطرح کرده که یه شاعری روز عاشورا در حلب، همین حلب سوریه که شیعه نشین هم بوده از قدیم، روز عاشورا وارد حلب شد، دید دستجات سینه زنی و میزنن به سر و کله و عشق میریزن، گریه میکنن. این شاعر گفت چه خبره؟ جوابشو کسی نداد. با سوال کرد چه خبره این هیاهو، این بزن تو سر و سینه و عشق و گریه برای چی؟ یکی گفت مگه تو مسلمون نیستی؟ گفت چرا؟ گفت چطور نمیدونی اگه مسلمونی که امروز روز عاشوراست، پسر پیغمبر به شهادت رسیده، این عزاداری ها برای او هست. این شاعر مولوی نه رو همه رو به شعر میگه ها، این شاعر برگشت گفت پس عزا بر خود کنید ای خفتگان. امام حسین احتیاج به عزاداری نداره، شما برید برای خودتون عزا بگیرید. پس عزا بر خود کنید ای خفتگان، زان که بد مرگیست این خواب گران، این خواب غفلت. جان سلطانی ز زندانی بجست، جان سلطانی ز زندانی، از زندان تن رها شد. جامه چه درانیم و چون خواهیم دست، چرا لباس پاره کنیم، چرا خراش بدیم به خودمون؟ ببینید این به ظاهر این یه شبهه عرفانیه که عرض میکنم تو همین روزهای نه چندان دور تو بعضی از محافل به ظاهر عرفانی هم مطرح شده. هیچ معرفتی تو این حرف نیست، هیچ عرفانی تو این حرف نیست. این چه معرفتی هست که حالیش نیستش که خود اهل بیت علیهم السلام بر سید الشهدا اشک میریختن، و این اشک نه به خاطر وصال سید الشهدا بوده، این اشک به خاطر اون ظلمی بود که به امام حسین شد، و این اشک اعتراضی است به ظالم که دیگه همچین اتفاقی نیفته. این عشق خیلی پیام ها داره. این عشق نه به اون جهتی که امام حسین چون به وصال محبوب رسید، به لقاء الله رسید، ما گریه میکنیم، این که به خاطر اون نیست، این به خاطر اون فاجعه ایست که در جامعه رخ میده، فرزند پیغمبر رو به این صورت به شهادت میرسونن. این ظلم احتیاج به فریاد بلند اعتراض داره، و عشق تو طول تاریخ بلندترین فریاد اعتراضه، و کسی دیگه طبیعتا جرأت نکنه همچین ظلم بزرگی رو بکنه. و شیعیان و مؤمنین با همین اشکا هستش که عدالت خواهن، حامی مظلومن، علیه ظالمن. ببینید این اشکا تربیت میکنه. منتها خب کسی که یه شبهه عرفانی میکنه اینجوری حرف میزنه. این شبهات همیشه بوده، البته به حمدالله مردم ما مثلا گوششون به این حرفا بدهکار نیست. دستگاه سید الشهدا باید در این حال که درسته باید از قیام امام حسین بگیم، از فلسفه قیام امام حسین بگیم، اما عشق، سینه زنی، دست راه انداختن، هیاهو، زنجیرزنی، اینا باید باشه. هم باید تو مجالس امام حسین تحلیل عقلی بشه، فلسفه قیام حضرت گفته بشه، عقل رشد کنه، هم شور احساسات و عواطف رشد بکنه. و الا اگه فقط ما به جای اینکه سینه زنی بکنیم و عشق بریزیم، صندلی بچینیم، با همدیگه کنفرانس تشکیل بدیم و حرف بزنیم، اون روز واقعی که احتیاج به دین، احتیاج به فداکاری و خون دادن داره، فیلسوفان نمیرن فداکاری کنن، هیئتی ها میرن، همینایی که عشق میریزن میرن برای دین فداکاری میکنن، سینه شونو جلو میدن. امثال حججی میره که این طفل معصوم 0 تا 100ش تو هیئت بزرگ شد. اینا هستن که میرن و برای دین خدا فداکاری میکنن. خدا رحمت کنه مرحوم علامه امینی رو. یه روز عاشورایی تو کربلا بود، یه آقایی هم شیعه نبود، یه عالمی بود کنار ایشون بود. این دستجات سینه زنی که دسته دسته می اومدن میرفتن تو حرم سید الشهدا، این هیاهو تو کربلا، این عالم به هر حال غیر شیعی که کنار علامه امینی بود، گفت آی امینی تا کی میخواد شیعه به سر و کلش بزنه؟ تا کی میخواد عزاداری کنه؟ 1000 خورده ای سال از کشته شدن حسین داره میگذره، تا کی؟ علامه امینی جواب خیلی قشنگی داد، گفت ما تو قدیر هیاهو به راه نینداختیم، قدیر رو تحریف کردن، ترسیدیم تو عاشورا هم هیاهو به راه نیندازیم، عاشورا رو هم تحریف بکنن، بگن امام حسین روز عاشورا تب کرد دنیا رفت. ولی وقتی اومدیم سیاه پوشیدیم، سینه زنی، عشق، گریه به سر و کله کوبیدیم، همه میفهمن یه فاجعه تو تاریخ رخ داده، کسی دیگه نمیتونه تحریف بکنه، کمون که هیچ کی تحریف نکرد. قدیر رو تونستن تحریف بکنن که پیغمبر دست علی رو گرفت، به عنوان دوستی بالا برد، به عنوان دوستی بالا برد، اما عاشورا رو نتونستن. قدیر رو هم خب ما کوتاهی کردیم دیگه، همون که علامه امینی گفت شیعه کوتاهی کرد، باید می اومد جشن می گرفت، باید می اومد به همه اعلام می کرد که یک واقعه بزرگ رخ داده، نه اینکه پیغمبر 100,000 نفر رو تو گرمای 50 درجه جمع کرد، یه ساعت براشون سخنرانی کرد، گفت آقایون هر کی که دوست منه علی رو هم دوست داشته باشه، فقط هم یک کلمه. این نبوده قدیر. در هر حال درود خدا بر شما بزرگوارانی که مجالس سید الشهدا علیه السلام رو سال به سال پررنگتر میکنید. عرض کردم این دستگاه هست که همه رو به ظهور میرسونه. شما تو زیارت عاشورا الان خوندید، در 2 جای زیارت عاشورا ما از خدا درخواست میکنیم که ما رو جز به خونخواهان سید الشهدا با امام زمان قرار بده. یعنی اون کسی که عاشورایی هست این چنینه که انتقام اون ظلم تاریخی رو میخواد با وجود مقدس مهدیشون همراهی با او بگیره. عاشوراست که تربیت میکنه و یار درست میکنه برای امام زمان. اگر عاشورای امام حسین نبود، ظهور امام زمان هم نبود. بذر رو امام حسین تو عاشورا پاشید، محصولش رو امام زمان داره میاد برداشت میکنه. وجود مقدس امام سجاد یکی از مأموریتاش همین بود که عاشورا رو نگه داره، این دستگاه حفظ بشه. منتها خب طبیعتاً اون موقع نه امام سجاد میتونست کلاس بگذاره، نه میتونست سخنرانی بکنه، نه میتونست مقاله بنویسه، نه رسانه‌ای داشت. طبیعتاً با اعمال خودش، با اشکش، با آهش، 34 سال بعد از کربلا که زنده بود، اشک چشمش خشک نشد. همینجور که همه تون شنیدید، آب میدید گریه میکرد، غذا براش میآوردن گریه میکرد، بچه از ابوالفضل علیه السلام رو میدید گریه میکرد، عمه‌هاش رو که تو کربلا حضور داشتن میدید گریه میکرد. از یه جا عبور میکرد، قصابی سر گوسفندی رو میخواست ببره، وقتی میدید سر بریدن میدید گریه میکرد. یه کسی میگه از در خونه امام سجاد داشتم رد میشدم، چشمم افتاد به ناودان در خونه شون. این ناودون دیدم یه مختصر آبی میاد تو کوچه قطع میشه، باز مختصر آبی میاد قطع میشه. تعجب کردم که الان هوا آفتابی، بارون نمیاد، از این ناودون آب برای چی میاد؟ کنجکاو شدم، دنبال کردم، فهمیدم امام سجاد رو پشت بام یه ظرف آب دستش میخواد وضو بگیره، میریزه تو مشتش، انقدر گریه میکنه این آب رو که میبینه نمیتونه، این آب خالی میشه، از ناودون جاری میشه، باز یه مشت دیگه، باز یه مشت دیگه، تا آخر تونست یه وضو بگیره. دیدم امام سجاد این شکلیه وضو گرفتنش. این اولین مأموریت امام بود. مأموریت دوم امام همونجور که عرض کردم در زمان حضرت انحطاط و سقوط جامعه از جهت اخلاقی و دینی رخ داده. امام باید بازپروری کنه، باید از جهت فرهنگی و اخلاقی جامعه سقوط کرده رو نجات بده. این دومین وظیفه‌شه. ما هم معمولاً اگه از همون سوال بکنن نهضت فرهنگی اهل بیت از کی بود، میگیم از زمان امام باقر امام صادق، ولی این درست نیست. نهضت فرهنگی اهل بیت از زمان امام سجاد بود. امام سجاد شروع کرد کار فرهنگی رو، منتها در قالب همون دعاها و مناجاتها. کلاس نمیشد بگذاره، جمعیت دورش جمع نمیشد. بلندترین معارف دینی رو امام سجاد تو دعاها و مناجاتها، زیارت امین الله از امام سجاده که تو حرمهای معصومین دومین زیارت که بهترین زیارت نامه هست بعد از زیارت جامعه کبیره، تو حرم هر کدوم از معصومین زیارت امین الله از امام سجاد به ما به یادگار رسیده. مناجات 15، 15 تا مناجات تو مفاتیح هستش. برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، چقدر خوب آدم اهل مناجات، اهل دعا باشه، با زبان اهل بیت آشنا باشه. اونی که حال توبه داره مناجات و تائبین، اونی که حال شکر داره مناجات و شاکرین. پس به حال 15 تا مناجات کوتاه کوتاه، یه صفحه بیشتر نیست. مناجات 15، دعای ابو حمزه، دریایی از معارف، دعای ابو حمزه سومالی، رساله حقوق امام سجاد. ای کاش این رساله حقوق امام سجاد کتاب درسی میشد تو دبیرستان‌ها و دانشگاه‌های ما. ای کاش کتاب درسی میشد تا اون وقت معلوم بشه اهل حقوق بشر ما هستیم که امام سجاد حق چشم، حق گوش. این تو هیچ جای حقوق بشر فعلی نیست. تو حقوق بشر فعلی اینقدر ریز نسبت به حقوق همه چیز بیان نشده، ولی تو رساله حقوق امام سجاد هست. نه فقط حق دیگران، اون که معلومه، نه فقط حقوق بین الملل، نه فقط حق پدر، مادر، معلم، حق کی، اونا که معلومه، حق چشمت، حق گوشت، حق زبانت، حق دستت، حق بدنت. رساله حقوق امام سجاد کاش کتاب درسی میشد. و از همه برتر و بلندتر، همونجور که همه تون میدونید، صحیفه سجادیه. این صحیفه سجادی که دست من و شما هست 54 تا دعا بیشتر نداره. 200 تا دعا بوده تو اصل دعاهای امام سجاد، 200 تا دعا بوده که به دست ما 54 تاش رسیده. مثل خطبه های امیرالمومنین که اونی که تو نهج البلاغه هست یه بخش کوچکی از سخنان و خطبه های امیرالمومنینی که به دست ما رسیده. متاسفانه ما شیعیان نسبت به کتاب امام سجاد، صحیفه سجادی، خیلی بیگانه هستی. خیلی عذر میخوام، جسارت و نمیخوام به همه بکنم، اون کسی که آشنا هستش من معذرت ازش بخوام، جسارت به اون نمیکنم. کما که با نهج البلاغه بیگانه هستیم، کما که با قرآن بیگانه هستیم، خیلی عذر میخوام ازتون. یک مرتبه، یک بار نهج البلاغه که از دولب مبارک امیرالمومنین اومده بیرون دیدی؟ یک بار صحیفه سجادیه رو که از دولب مبارک امام سجاد که معصوم از خدا مستقیم گرفته و داده دیدیم؟ اصلا یک بار خود قرآن رو که کلام خود خداست از اول تا آخر یه مرتبه نشستیم این رو تفسیرش رو بخونیم ببینیم خدا چی میگه؟ حاج آقا ما وقت نداریم، وقت نداریم. باش، چند تا فیلم سینمایی تا حالا دیدیم؟ خیلی فیلم سینمایی دیدیم. چند تا سریال تا حالا دیدیم؟ خیلی دیدیم. چند تا مسابقه فوتبال و والیبال دیدیم؟ خیلی دیدیم. ساعت‌ها وقت داشتیم. چطور اونجا وقت بود؟ اما اینجا وقت نداریم. ساعت‌ها وقت ما گذاشتیم. گاهی موقع برای یه سریالی که مثلا 20 قسمته، حداقل 20 ساعت نشستیم. حداقل وقت چند تا از این جور سریال‌ها بود؟ وقت هست، انگیزه نیست. انگیزه نیست. خیلی به جا هست که آدم واقعا این کار رو خدا حفظ بکنه، آیت الله وحید خراسانی رو. چون میگفت من دیگه عمرم به پایان نشستم، دارم جواب برای خدا تهیه میکنم که اون طرف اگه خدا از من پرسید که فلانی اون مقدار که فکر کردی راجب کتابهای دیگه و مطالعه کردی وقت گذاشتی، راجب کتاب من هم فکر کردی، اون مقدار که راجب، شما گفت من فعلا جوابی ندارم. من فعلا جوابی برای خدا ندارم. در هر حال مرحوم آیت الله مرعشی نجفی یه نسخه این صحیفه سجادیه رو فرستاد برای طنطاوی. طنطاوی رئیس الازهر مصر بود در اون زمان، دانشگاه الازهر مصر. آقای مرعشی نجفی یه نسخه برای او فرستاد. او در جواب آقای مرعشی نوشت که جناب، از خسارت‌های عمر من هست که صحیفه سجادیه در پیری به دستم رسید، ای کاش در جوانی به دستم می‌رسید. این کتاب کتاب معمولی نیست. یا عالم اهل سنت طنطاوی رئیس الازهر مصر، مرحوم علامه مجلسی اول، مجلسی اول، پدر علامه مجلسی، ایشون خدمت امام زمان علیه السلام است. تو خاطراتش میگه من از آقا خواستم آقا یه چیزی هست که اگه بخوام با خدا ارتباط برقرار بکنم به واسطه او ارتباط با خدا برقرار کنم. امام زمان علیه السلام به مجلسی اول فرمود صحیفه سجادیه جدم علی ابن الحسین، صحیفه سجادیه جدم علی ابن الحسین، دعاها ارتباط با خداست. یه عالم بزرگ سنی حرف بسیار بسیار قشنگی میزد. میگفت شیعه در توحید مدیون علی ابن ابی طالبه، در دعا مدیون علی ابن الحسینه. برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، ما قدر این دعاها و مناجاتها رو نمیدونیم. میدونید قدرش رو کی میفهمید؟ اگر یه دور بزنید تو سایر مذاهب و فرق اسلامی، من غیر اسلامی رو دیگه نمیگم، مسیحی ها و یهودی اونا رو اصلا هیچ، همین فرقه های اسلامی، یه دور بزنید ببینید یک صدم دعاهایی که ما، یک صدم، من خیلی دارم زیاد میگم، این دعاهایی که ما داریم، مناجات هایی که ما داریم، اونا دارن. هیچ فرقه و مذهبی از مذاهب اسلامی این دعاها رو نداره. این دعاها کیمیاست، گنجه. به قول آیت الله بهجت میگفت مفاتی داروخانه است، همه دواها توشه، داروخانه است. هیچ مذهبی نداره. از اینها بیشتر استفاده کنیم و قدر بدونیم. این دومین مأموریت امام سجاد بود که بازپروری فرهنگی و اخلاقی جامعه. و اما سومین، من تقاضا میکنم این سومیشو، چون مربوط به زمان خود ما هست، این سومی رو عنایت بفرمایید. هرچند که شما بزرگواران همه این مباحث رو، شماها به هر حال اهل دنبال کردن معارف دین هستید. و سومین کاری که امام سجاد انجام دادن در زمانی که شیعه به مو بند شده بود، عرض کردم کسی رو نداشتن، یاری دیگه نبود، حضرت شروع کردن تأسیس شبکه وکالت. عرض میکنم یعنی چی؟ به تعبیر امروزی کادرسازی، به تعبیر امروزی کادرسازی، آدم درست کردن. شیعان خالصی رو حضرت تربیت میکرد، شاگردانی رو تربیت میکرد، دینشناس، فقیه، میفرستاد به جاهای مختلف که مرجع باشن تو اون محل، مردم به اونا مراجعه کنن. اصطلاحا شبکه وکالت، اینا وکیلها و نماینده های امام سجاد بودن. شبکه وکالت از زمان امام سجاد، در زمان امام باقر، امام صادق دیگه اوج گرفت. این شبکه وکالت همون چیزیست که ما امروزه به عنوان مرجعیت میشناسیم. ما امروزه به عنوان مرجعیت میشناسیم، به عنوان نمایندگان و نائبان عام اهل بیت. این از زمان خود اهل بیت تأسیس شد. یکی از تهمت‌هایی که بعضی از این شبکه‌های معاند، چه شبکه‌های وهابی، حالا من دیگه غیر اونها رو نمیگم، چه بعضی از شبکه‌های به ظاهر شیعی که معاند هستن، الان حملات شدیدی که به مرجعیت دارن، یکی از چیزایی که تو این شبکه‌های وهابی هست، میگه روحانیت و مرجعیت از زمان صفویه درست شد، محصول صفوی است. چون حاکمان صفوی شیعه بودن و قدرت داشتن، روحانیت رو درست کردن. این دروغ محض. مرجعیت همین شبکه وکالت، نماینده‌های ائمه، شاگردای ائمه که ائمه تربیت می‌کردن، می‌فرستادن جاهای دیگه. این شبکه از زمان اهل بیت، از زمان امام سجاد تأسیس شد، اوجش زمان امام صادق علیه السلام هستش. اجازه میخوام ازتون یه چند کلمه من راجع به این مطلب صحبت بکنم. ببینید، اولا من و شما خب میدونیم اینها سیلی خوردن از مرجعیت. این حرفایی که دارم میزنم به والله العلی العظیم نه به خاطر اینکه این لباس روحانیت تن من هست. ما باید حکم دینمونو از اهل بیت یاد بگیریم. من کیم؟ حرف من چیه؟ حرف اهل بیت رو، حرف دینمون رو. این نه از این عنوان هست که حالا چون روحانی هم دارم اینو میگم، ولی این مسئله هست که الان حملات بسیار زیادی نسبت به روحانیت و مرجعیت. شکی نیست اون روحانی که این لباس پیغمبر تنشه و داره خیانت میکنه، بالاترین خیانت ها رو به دین میکنه. این که شکی نیست، دل هممون خونه، دل هممون خون هست. این همونیست که پیغمبر فرمود اذا فسد العالم فسد العالم، اگه یه عالم فاسد بشه عالم فاسد میشه. اینو هممون میدونیم که این لباس به تن بعضی ها رفته و دزدی کردن این لباس رو تن کردن. خدمت آیت الله شیخ عبدالکریم حائری یزدی یک کسی رسید گفت حاج آقا یه روحانی یه طلبه دزدی کرد. چون گفت نگید یه روحانی و طلبه دزدی کرد، اگه طلبه باشه که دزدی نه، بگید یه دزدی که همه چی رو دزدی میکنه این لباس رو هم دزدی کرد، یه دزدی این لباس رو دزدی کرد. خب این درست، ولی از اون طرف، از اون طرف عالمان با تقوا، عالمان دینشناس، عالمانی که شاگردی اهل بیت کردن و از اهل بیت رزقهایی گرفتند، اگر شیعیان در زمان غیبت رابطهشون با اونها قطع بشه، رزقهایی از اهل بیت که به واسطه اونها به دستشون میرسه به دستشون نخواهد رسید، محروم میمونن. یه مرتبه از صدر تا ساغر رو آدم نزنه. این اتفاق الان داره بیفته که کلن دارن زیرابشو میزنن، به خصوص مرجعیت و ستون خیمه شیعه در زمان غیبت ولایت فقیه رهبری رو. این اتفاق رو آدم باید مراقب باشه. طبیعیه، چون سیلی هم خوردن از مرجعیت. تو عراق از کی سیلی خوردن؟ از مرجعیت. عراقو گرفته بودن دیگه، مگه اینجور نبود؟ بیخ گوش بغداد اومده بودن، تمام شده بود، عراق رفت. کی اونجا رو نجات داد؟ خب تو ظاهر که عراق بود، آیت الله سیستانی بود که دستور تأسیس هشت شعبی رو و نیروهای بسیج رو دادن. ولی خب پشت قضیه هم تفکر انقلاب اسلامی ایران و رهبر بزرگوار بود. سوریه سقوط کرده بود، دمشق رو گرفته بودن دیگه. آقای سید حسن نصرالله بزرگوار اومد تهران، قدرت آقا رفت، بشار اسد تموم شد. آقا فرمودن نخیر تموم نشد. آقا تموم شد، سقوط کرد دیگه. آقا فرمودن تموم نشد، شما فقط سریعا برید جیش و شعبی رو تو سوریه تشکیل بدید، نیروهای بسیج. چون ارتش سوریه اداری بودن، ارتشی نبودن، نظامی نبودن، اداری بودن. ساعت اداری که میشد میرفتن خونهشون، یعنی ال جنگ نبودن که. همین بچه های بسیج اونجا که پشتش هم به هر حال تفکر انقلاب اسلامی ایران، تفکر مرجعیت و رهبری بود، اینو حفظ. خب اینا سیلی خوردن، سالها طراحی کرده بودن این مسئله داعش تو منطقه خاورمیانه یا غرب آسیا رو. طراحی بسیار دقیقی هم بود حقیقتا. طبق این طراحی هم اسلام تخریب میشد تو جهان و این گرایش به اسلام که دسته به دسته همه به سمت اسلام می اومدن و طبق آمارهای خود آمریکا تا سال 2050 میلادی اگه گرایش به اسلام به همین شکلی که تو سالهای اخیر بود اگه ادامه پیدا میکرد، غلبه جمعیتی تو غرب با مسلمین قرار بود باشه. هم اسلام تخریب میشه با این طرح داعش، این وحشیای فوق جنایتکار، هم مسلمین کشورهاشون تجزیه میشه یا زیر ساختاشون از بین میره، کمون که خب تا حد زیاد اینجور شد دیگه. سوریه خرابه شد، عراق خرابه شده، یمن خرابه شد، افغانستان همینجور زیر ساختاشون از بین میره یا تجزیه میشن. هم ایران به عنوان محور مقاومت یا ناامنی توش نفوذ میکنه که اینا اولا اینو میخواستن، یا حداقل اطرافش که ناامن میشه باعث میشه که سرمایه گذاری تو صورت دگیر ایران رشد پیدا نکنه و اهداف مختلف. اینا 5-6 تا هدف بزرگ داشتن، بسیار پیچیده کار کردن. خب کی سیلی زد و جلو همشون رو گرفت که الان داره جارو میشه، ریخته میشه بیرون، تموم شد رفت. این طرح عجیب پیچیده و سنگین علیه اسلام و مسلمین رو، خب مرجعیت بود دیگه و تفکر رهبر بزرگوارمون، تفکر ولایت فقیه بود. سیلی خوردن، طبیعیه که اینو بزنن، طبیعیه. خدا رحمت کنه مرحوم میرزای شیرازی در نهضت تنباکو 100 خورده‌ای سال پیش، همون ناصرالدین شاه بود دیگه، تنباکوی ایران رو، تنباکو اون زمان حکم نفت رو داشت، چون نفت ما نداشتیم اون موقع، نفت استخراج نمی شد، درآمد ایران همین تنباکو بود. حق خرید و فروش انحصاریشو به شرکت انگلیسی داده بودن. یعنی انگلیسا در واقع تاراج کردن ایران رو. خب میرزای شیرازی در نجف یا سامر را دو خط نوشت. بسم الله الرحمن الرحیم، امروز استعمال دخانیات به هر نحوی، خرید و فروشش، کاشته، به هر نحوی در حکم محاربه و جنگ با امام زمانی. این دو خط رو نوشت. خب اصلا قیلیونا تو دربار بیرون ریخته شد و شکسته شد. اون شرکت انگلیسی ورشکست شد. یعنی در واقع اون قرارداد و تاراج ایران جلوش گرفته شد. یه تعدادی از علما رفتن خدمت میرزای شیرازی برای تبریک گفتن. رفتن برای تبریک گفتن که روز جشن شما پیروز شدید با این دو خط فتوا. وقتی رفتن دیدن میرزای شیرازی خیلی ناراحت، حالت غصه داره، حالت اشک داره. گفتن آقا امروز روز جشنه، شما با این فتواتون باعث پیروزی و سربلندی مسلمین شدید. میرزای شیرازی گفت میدونید من گریم از چیه؟ گریم از اینه که از این به بعد اینا وقتی ضرب شست مرجعیت رو شنیدن و فهمیدن با این دو خط که فتوا چه قدرتی تو مؤمنین داره، مسلمان ها چقدر نسبت به مراجعشون حرف دین میدونن و عمل میکنن، از این به بعد دیگه میان سراغ شما، از این به بعد دیگه میان سراغ ستون خیمه شیعه در زمان غیبت مرجعیت. گریم از اینه که اینا شناختن دیگه. واقعا هم درست، واقعا هم درست. در هر حال برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، شماها که همتون متدین هستید، اما به هر حال به بچه‌هامون، به جوان‌هامون بحث مرجعیت، گاهی موقع آدم میپرسه جوان عزیز مرجع تقلیدت کیه؟ یا جا مرجع تقلید همینایی که قومن دیگه. همینایی که قومن دیگه چیه؟ مرجع تقلید باید معلوم باشه کیه، باید مشخصش بکن کی هست. به هر حال آدم بدونه حکم رو از کی میگیره. خیلی از فرقه ها تو شیعه در اثر قطع ارتباطشون با فقها دچار انحراف شدن. شما نگاه کنید، فرقه نعمت اللهیه، فرقه خاکساریه، تو همین ایران خود ما همین الان هم هستن، تو صوفیا، علی اللهیا، اهل حق، خب اینا شیعه بودن. تو سوریه و ترکیه علویون، میلیون ها نفرن، خب اینا شیعه بودن. در اثر قطع ارتباط با مرجعیت و فقاهت ببینید به چه انحرافاتی افتادن. یه دین من در آوردی در آوردن. همین امام سجاد بزرگوار و با عظمتی که امشب شام غریبانش هستش، همتون شما تو دعای ابو حمزه این جمله امام سجاد رو خوندید. این که حرف من و فلان آقا نیست، حرف امام سجاده. امام سجاد میگه اون کسی که با علمای دین، همون عالمان اهل بیتی ها که به نظر امام سجاد، او فقط تنی من مجالس العلماء فخزلتنی، خدای شاید من رو ندیدی با علما نشست و برخاست داشته باشم، از چشم افتادم. این حرف امام سجاد. من رو ندیدی با عالمان دین نشست و برخاست داشته باشم، از چشم افتادم. سعی بکنیم ارتباط داشته باشیم، قطع نکنیم، بگردیم پیدا بکنیم. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله شهابادی رو، رضوان خدا، استاد حضرت امام. آی شهابادی خوبشون تو مسجد بازار نماز میخوندن، نماز جماعت، آدم بسیار با عظمتی بودن. یا آقایی بگفت من یکی دو سال رابطم با ایشون قطع شد، یه سوء ظنی من پیدا کرده بودم به ایشون، یه سوء ظنی، یه شایعه ای، رابطم با ایشون قطع، دلم چرکین شد، رابطم قطع شد، نرفتم مسجدش، اصلا دیگه نرفتم، با ایشون هیچ ارتباطی هم نداشتم. بعد از یکی دو سال که گذشت، این آقا خب متدین بود، اومد خدمت آقای شهابادی، گفت حاج آقا از من نمیپرسی یکی دو سال من کجا بودم، نمی اومدم. آقای شهابادی گفت خب ما که از شما طلبی نداریم، که اگه بیای قدم رو چشم ما، اما اگه نیای که خب ما که طلبی ازت نداریم که مثلا فرض کنید حتما باید بیای، بایدی نیست، میل خودت. گفت نه حاج آقا، واقعش من یکی دو سال به خاطر یه سوء ظن و سوء تفاهمی نیومدم. دیشب یه خواب عجیبی دیدم که من رو متنبهم کردن. خواب دیدم قیامت برپا شده. هول و تکان و ترس قیامت رو که شنیده بودیم رو دیدم. وحشت گرفته بود من رو. یه تعدادی از مؤمنین تو همون صحنه قیامت دیدم که اومدن به سمت من، گفتن که فلانی تو متدین هستی، از بازاریای متدینت، تو متدین هستی، یه دعا بکن این ترس و وحشت از ما بره. من گفتم من کی هستم که من دعا بکنم ترس و وحشت بره؟ بریم پیش آقای شهابادی، بریم خدمت آقای شهابادی، اون میدونه چی کار بکنیم. جمع رو برداشتم آوردم پیش شما، گفتم آقا از ترس داریم میمیریم، چی کار بکنیم؟ شما فرمودید که همتون متوسل بشید به اسم اعظم خدا، بلند همتون بگید یا حسین سه مرتبه. من تو همون حالت این رو از شما گرفتم که متوسل بشید به اسم اعظم خدای حسین، سه مرتبه یا حسین بگید. این رو گفتیم آروم شدیم، از خواب پریدم فهمیدم خدا خواسته به من بگه ارتباطی که قطع کردی اشتباه بود، همینجا باید وصل بشی، همینجا باید. اومدم خدمت شما، عذرخواهی هم میکنم یکی دو سال رو نتونستم بیام. ارتباطمون رو داشته باشیم. شبکه مرجعیت از زمان امام سجاد، از زمان اهل بیت، اینا شاگرد تربیت میکردن میفرستادن این برابر. امام صادق یکی از شاگردانش که فقیه و مجتهد بود به نام ابان ابن تغلب، او رو تربیت کرد. فرمود یا ابان اجلس فی المسجد، تو مسجد شهرتون بشین و افتن ناس، فتوا بده برا مردم. ببینید امام سجاد نفرمود تو مسجد بشین هر کی اومد پیشت بفرست پیش من تو مدینه، نه، خودت مرجع باش فتوا بده، خودت فتوا بده. با اینکه امام صادق بودا حاضر بود، زنده بود، اما قرار نیست هر کسی تو هر شهری مسئله راجع به وضو، غسل، نماز، هر چی داشته باشه را بیفته بره پیش امام صادق. امام صادق فرمود خودت بشین اونجا فتوا بده، مرجع باش. فانی احب ان یرا فی شیعتی مثلک، من دوست دارم امثال تو تو شیعیانم باشید. امام رضا وقتی خراسان بود، یه شخصی به نام علی ابن مسیب در قم نامه نوشت برای امام رضا که سیدی شقتی الیک بعیده، راه من تا شما دوره. خب اون موقع وسایل حمل و نقل مثل امروز نبود که، با مال و با مثلا درشکه و پیاده و با هزار و یک خطر و مشکل. این نامه نوشت برای امام رضا که سیدی شقتی الیک بعیده، راه من تا شما خراسان دوره، و لستا اصلا الیک فی کل مسئلته، تو هر مسئله نمیتونه بلنشم بیام پیش شما. فمن من آخذ و معالم دینی، دینم از کی بگیرم؟ تو قم بود. امام رضا نوشت بسم الله الرحمن الرحیم من زکری ابن آدم القمی المأمون علی الدین و الدنیا، از زکری ابن آدم قمی بگیر، خیالت راحت باشه، او مطمئن. آدم مطمئن نیست. اگه یه موقع قم مشرف شدید، بعد از زیارت حرم هست معصومه سلام الله علیها، یه 200 متر اون طرف‌تر یه قبرستان بسیار با معنویتی است به نام قبرستان شیخان، که سه تا از اصحاب ائمه اونجا دفنن، سه تا. یکیشون این زکریا ابن آدمه که شاگرد امام رضا، از اصحاب امام رضا و امام جواد بود. تو زندگیش می‌نویسن یه شب خدمت امام رضا مهمان شد تو خراسان. امام رضا تا صبح، تا نزدیک اذان صبح باهاش بحث علمی کرد. یعنی انقدر قابلیت و ظرفیت داره. یک شب امام رضا تماماً باهاش بحث علمی کرد. این زکریا ابن آدم از قم یه مرتبه می‌خواست بره بیرون، می‌خواست هجرت بکنه، از قم بره بیرون. امام رضا متوجه شد، یه نامه براش نوشت که فلانی شنیدم از قم می‌خوای بری، نرو، تو قم بمون، به واسطه تو از مردم قم بلا دفع میشه، کما این که به واسطه پدرم موسی بن جعفر از مردم بغداد بلا دفع میشد. خیلی عجیبه ها، همونطور که از مردم بغداد به واسطه پدرم بلا دفع میشد، از تو، از مردم قم به واسطه تو بلا دفع میشه. یه لنگر بود برای دفع بلا. خب ببینید، این مرجع بود در زمان امام رضا، امام رضا قرارش داده بود. تو مفاتی یه قضیه‌ای هست که شاید همتون دیدید، ولی خیلی کم کسی هست که این قضیه رو خونده باشه. من تقاضا میکنم ازتون یک مرتبه این داستانی رو که تو مفاتیح مرحوم محدث قمی آورده بردارید بخونید، داستان حاج علی بغدادی. این داستان تو مفاتیح اومده، بسیار قضیه موثقی است. عاشق عباس قمی صاحب مفاتیح از استادش محدث نوری، که محدث نوری میگه خود من شنیدم از حاج علی بغدادی، میشناختمش، بسیار آدم متدینی بود، خود من از او شنیدم این رو آورده اینجا. چون نثر که این داستانی مدار قدیمیه و طولانی هم هست، آدم حوصله نمیکنه بخونه. یه مرتبه این رو بخونی، بسیار نکات ارزشمندی توشه. حالا من نمیخوام مفصل بگم، یه اشاره میکنم مربوط به بحث خودم. این حاج علی بغدادی کارخونه ریسندگی بافندگی داشت تو بغداد، یعنی پارچه بافی داشت تو بغداد. آدم پولدار، متمول، متدین، یه مرتبه از بغداد را میفته میاد نجف برای حساب سال و خمسش. مراجع تو نجف بودن، مرجع اون زمان شیخ انصاری بود، شیخ اعظم. اومد پیش شیخ انصاری خمسش رو حساب کرد، بعد رفت حرم امیرالمومنین زیارت شو کرد، برگشت به سمت بغداد شهرش به کار و کاسبیش برسه. روز پنجشنبه بود، خودش میگه تو مسیری که داشتم میرفتم سمت بغداد، از نجف داشتم میرفتم، یه آقای اومد همراه من شد. این آقا، حالا شما بعدا خودتون ببینید، حضرت ولیعصر علیه السلام بوده. ده‌ها قرینه و نشانه تو این داستان هست که این آقا امام زمان بوده، ولی این ذهن آجلی بغدادی منتقل نمیشد که این حضرته. خیلی از تشرفاتی که شنیدید، کسانی خدمت حضرت ولیعصر رسیدن، اون هنگامی که خدمت آقا بودن صلاح نبوده منتقل بشن که این حضرته. ذهنشون نمیکشید، یه حالت گیجی و هیمان داشتن. بعدها وقتی که طبق نشانه ها و قرائن میفهمیدن خدمت کی بودن. آیت الله آقای مرعشی نجفی سه مرتبه خدمت امام زمان علیه السلام رسید مفصل، که بعد از تشرف متوجه شد خدمت کی بوده. خیلی مفصل هست. این حاج علی بغدادی میگه این آقا تو راه اومد با من همراه شد، اسم منو برد، یه نکات عجیبی از زندگی من به من گفت، ولی من ذهنم منتقل نشد این کیه. بعد به من گفت حاج علی نمیای امشب بریم کربلا زیارت جدم ابا عبدالله الحسین شب جمعه سا؟ امشب شب جمعه است، چون صبح پنجشنبه بود دیگه، من داشتم برمیگشتم بغداد. نمیای امشب زیارت جدم حسین در کربلا که من شهادت بدم تو از شیعیان ما هستی؟ حاج علی بغدادی میگه شما از کجا میدونی من از شیعیان شما، از کجا منو میشناسی که من از شیعیان شما هستم؟ او گفت چطور نشناسم؟ اون کسی که حق ما رو به وکلای ما میرسونه، حق ما رو به وکلای ما میرسونه. گفتم کدوم حق؟ گفت همون خمسی که به شیخ انصاری دادی. شیخ انصاری با اون عظمت رو وکیل خودش میدونست، حق ما رو به وکلای ما رسوند. گفتم چرا، میام امشب شب جمعه است، میام منم زیارت. میگه با او برگشتیم، اینقدر مطالب تو بین راه بینشون گذشت، چیزای خیلی عجیب، تا رسیدن به کربلا. میگه وقتی رسیدیم این آقا به من گفتش که حاج علی زیارت نامه بلدی بخونی؟ گفتم بله. او بخون، شروع کردم السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا امیرالمومنین، همینجور دونه دونه تا رسیدم به آخرین السلام علیک یا بقیت الله. گفت و علیک السلام و رحمت الله و برکات، جواب سلام منم اینجوری داد و علیک السلام و رحمت الله و برکات. باز ذهن من منتقل نشد که این کی. رفتیم تو، بوسیدیم ذریح رو، زیارت کردیم. من رفتم یه طرف دو رکعت نماز زیارت بخونم، آقا هم رفت یه طرف دیگه. تو نماز اون نشانه هایی که تو راه از ایشون دیده بودم میومد به ذهنم، اسم منو برد، خبر از من به من میداد، از اینکه کیا زیارتاشون قبوله کیا زیارتاشون قبول نیست. اینا که خبرهای عادی نیست که کسی بدون زیارت کی قبول زیارت کی قبول نیست. ده ها نشانه اومد تو ذهنم و اون آخری که وقتی من سلام دادم جواب سلام من رو داد، شیخ انصاری رو وکیل خودش و نماینده خودش میدونست، نکنه این امام زمان باشه. میگه این تو نماز اومد به ذهنم، نماز رو سریع تمام کردم و دویدم به اون سمتی که آقا رفته بود برای نماز، دیدم نیست. دویدم تو حرم این برانور، دیدم حضرت نیست. رفتم به کفشدار گفتم که وقتی من میومدم تو حرم یه کسی هم با من بود، دو نفری، ندیدی او کجا رفت؟ گفتم من مشغول کار خودم بودم، حواسم نبود. ایشون بعد اومد نجف، به بزرگان نجف این قضیه رو گفت، چشمشو بوسیدن، گفتن این چشم به جمال پرنور امام زمان علیه السلام منور شده، شما حضرت رو دیدی. و اون وقت محدث نوری استاد آشق عباس قمی میگه من خودم ازش شنیدم این قضیه رو که تو کتابش نوشته، محدث قمی هم تو همین مفاتیح آورده، حق ما رو به وکلای ما، مراجع تقلید، مراجع تقلید با تقوا، دینشناس، بصیر، اینها وکلای اهل بیتن. ایشالله ارتباطمون باشون حفظ بشه. خیلی معذرت بخوام، بحث من تمام، وقت من گذشت، خیلی عذر بخوام ازتون. امام سجاد علیه السلام بلاها و مصیبتهایی که دید عجیب و غریب بود، عجیب و غریب بود. ببینید وقتی مصیبتهای اهل بیت گفته میشه، ماها معمولاً به ذهنمون تازیانه خوردن، آتیش گرفتن خیمه ها، خب بله اینا مصیبت واقعا، نه اینکه نیست، گرسنگی، خستگی ایناست، ولی مصیبت ها گذشته از مصیبت سید و شهدا و بلا و سر مقدس که میبینن داره این ورور میره، مصیبت های اهل بیت چیزای دیگه است. مصیبت اهل بیت اینه که تو مجلس یزید یه نانجیبی چشمش به دختر امام حسین افتاد، گفت یزید من این دختر رو برای خودم میخوام، به عنوان برده، به عنوان برده، اسیری که میگیرن برده میگه. مصیبت ایناست، او غیرت الله، وقتی ناموس خدا رو کسی اینجوری بهش حرف میزنه، اینا مصیبت های امام سجاد. امام سجاد علیه السلام توی یه صحنه‌ای به قدری براش سنگین شد که گویی داشت جان میداد. همتون با این صحنه آشنا هستید، روز 11 محرم وقتی داشتن اسرا را از مقتل میبردن بیرون، از کنار گودال قتلگاه عبورشون دادن، همه از مرکب ها خودشون رو پرت کردن پایین، فقط امام سجاد چون بسته بودن پاهاشو زیر شکم مرکب، حضرت نتونست پیاده بشه. اولین باری بود که آقا داره مقتل رو میبینه، چون تو خیمه بیمار بود، افتاده بود، اما الان اومده داره این صحنه رو میبینه. اونایی که مشرف شدید کربلا، الان که الانه تو قتلگاه، اگه رفته باشید تو قتلگاه الان بعد از 1000 خورده ای سال خیلی سنگینه، یعنی شاید آدم چند لحظه بیشتر نتونه بمونه. خدا رحمت کنه آقای بهجت رو، شون میفرمودن خدا رحمتش کنه، میفرمودن سیدالشهدا دست رو سینه ها میذاره و الا از اینجا مرده باید بکشن بیرون از قتلگاه که آدما دق بکنن. شاید اولین باری که کربلا مشرف میشدید، شاید تو ذهنتون مثلا این بود که من به کربلا که برسم از گریه منفجر بشم، ولی وقتی آدم میره اونجا میبینه نه خیلی نیست. این همون دستی است که رو سینه میگذارن که شیعیانش اینو اونجا دق نکنن، به خصوص تو قتلگاه. قتلگاه الان انقدر سنگینه، چه برسه قتلگاه سال 61 هجری که سیدالشهدا افتاده، بدنهای بی سر افتادن. امام سجاد این صحنه رو نگاه میکرد، بچه ها و خانم ها هر کدوم رفتن یه پیکری رو در بر گرفتن. زینب کبرا با اینکه دو تا بچهش تو بین کشته ها هست، تو بین شهدا هست، اما تو کل واقعه کربلا حضرت زینب اسمی از بچه هاش نیاورده، اسمی از بچه هاش نیاورده. حضرت زینب دنبال یک کسی است که آرام جانش بود، دنبال یک کسی بود که از بچگی سرش رو شونه او بود و با هم بزرگ شدن. دیدن تو بین کشته ها رفت سراغ یک کسی که انبوهی از سنگ و کلوخ و شمشیر و نیزه روش ریخته بود، اینا رو کنار زد، او بدن رو کشید بیرون، با او شروع کرد درد دل کردن. یه مرتبه یه نگاهی کرد، دید انگار امام سجاد روی مرکب داره جان میده. حضرت زینب این بدن مطهر رو رها کرد آمد. معروف اینیست که الان من گفتم که حضرت زینب رفت جان امام سجاد رو نجات داد، اما بعضی ها که دقیق تر بودن گفتن امام سجاد زینب رو از مقتل کشید بیرون اونجا جان نده، حضرت زینب بله اونجا همونجا جان میداد، امام سجاد او رو کشیدش بیرون. اومد پیش امام سجاد و پسر و برادرم این پیکرها اینجوری نمیمونه، اینجا زیارتگاه میشه، اینجا تا ابد خوبان خواهند آمد. حضرت زینب مثل این روزها رو میدید، مثل اربعینها رو میدید که شماها میرید کربلا برای زیارت سیدالشهدا میرید، این زائرها رو میدید که میان اینجا درس میگیرن، الهام میگیرن. اون صحنه‌ای که عرض کردم خیلی سنگین بود، دل اولیاء خدا آتش گرفت، اینجا بود. حالا زینب کبرا و بچه‌ها رو زمین کربلان باید سوار مرکب‌ها بشن. نمیدونم چجوری بگم جسارت نشه. شاید دشمن پست و نانجیب و گرگ صفت به بهانه این که بخواد سوار بکنه زن و بچه رو، الان دل خوش کرده که دستی به ناموس خدا بزنه. زینب کبرا، خب اینا گرگ بودن، اینا پست بودن. زینب کبرا نهیب زد بهشون که بیستید کنار، بیستید کنار، خودم سوارشون میکنم. با خواهرش ام کلثوم یکی یکی شروع کرد همه رو سوار کردن، بچه ها رو سوار مرکب کرد، فقط خودش موند و ام کلثوم. یه نگاهی کرد منتظر چی هستی دیگه، تو هم سوار شد، او رو هم سوار کرد. دوست و دشمن سواره بودن، فقط عمه امام زمان بود که وایساده بود رو زمین کربلا. شاید دشمن منتظر ذلت نعوذ بالله التماس زینب کبرا بود، ملتمس اجازشون بخواد که به من کمک بدید. اما هیهات از دختر امیر المومنین و ذلت، هیهات یه مرتبه دیدن اصلا نمیدونستن چجوری شد که پا گذاشت و سوار مرکب شد، ملائکه براش رکاب گرفتن، چی شد که زینب کبرا بدون این که از اونا چیزی بخواد سوار شد. خدایا به آبروی حضرت سجاد، به آبروی حضرت زینب قسمت میدیم در دنیا و آخرت دست ما رو از دامانشون کوتاه مفرما. خدایا این دست هایی که به گدایی در خونت بلند شده ناامید برمگرد. خدایا به محمد و آل محمد، مرزای اسلام، منظورین شفای عاجل کرم بفرما. رهبر بزرگوارمون خادمین دین بر توفیقات و طول عمرشون بیفزای. امام راحل شهدا ذوی الحقوق با اهل بیت محشور بگردان. خدای در رأس همه دعاهامون به سر مقدس سید الشهدا قسمت بدیم فرج مولامون امام زمان تجلی بفرما. صلوات عنایت.